دستور به نافرمانی مدنی میدید، بعد همون شب انتخابات خودتون میگید آقا بی 7 نفر بی چند نفر رأی ندید. یعنی چی؟ پس انتخابات تاثیر داره. چرا اینجوری تحلیل اشتباه میکنی؟ این محاسبات غلط رو امام هم اول انقلاب برای همون گروهکایی که دنبال تجزیه ایران بودن، دنبال مقابله با نظام بودن، همین منافقین، همین تجزیه طلبا غیره، امام هم وقتا به اینا نصیحت کردن که بیاد به ملت بپیوندید. الان هم ما به اینها میگیم بیاد به ملت بپیوندید. راه طرح دیدگاه‌های خودتون این هست که بیاید از طریق قانونی عمل بکنید، نه اینکه بیاید با دشمن هم صدا بشید، با دشمن هم راه بشید، بعد اونها بگن که شما لشکر مثلا اسرائیل هستید. این خیلی زشته. این آدم باید فرو بره توی زمین که دشمن چنین در واقع شناختی نسبت به یه فردی از داخل ملت ما، یک جمعی از ملت ما داشته باشه که اینگونه بیاد ارزیابیش بکنه، بگه که این نیروی منه در داخل کشور، این نفوذی منه در داخل ایران. و اون وقت شما بیاید به جای این که عملکرد خودتون رو اصلاح بکنید، به تعبیر مولانا میگه کرده ای تعویل حرف بکر را، خیش را تعویل کن نه ذکر را. بابا خودتون رو بیاید تحلیل کنید، اشتباهات خودتون رو تحلیل بکنید. چرا کشور امروز این مشکلات رو داره؟ چرا این ترک فعل هایی که در دوران مسئولیت سه دهه شما توی کشور رخ داده و مشکلات امروز رو برای کشور ما آورده، چرا اونا رو پاسخ نمیدید به ملت؟ اولویت ها رو شما تشخیص ندید. وقتی که اولویت اقتصاد بوده شما گفتین اولویت توسعه سیاسی، وقتی که اولویت فرهنگ بوده شما رفتید دنبال ولنگاری. خب اینا نشون میده که شما مشکلاتی برای کشور و مردم ما وجود آوردید به جایی که راه صحیح در واقع رسیدن به اهداف انقلاب رو طی بکنید. رهبری گفتن تهاجم فرهنگی در مقابلش خاکریز ایجاد بکنید، چون خاکریزا رو همه رو برداشتید صاف کردید که دشمن بیاد راحت هر چی دلش میخواد علیه انقلاب و علیه آرمان‌ها و علیه مبانی فکری و اعتقادی ما بگه. خب بس، یه خورده از این شرایط عبرت بگیرید و بیایید به دامن ملت بپیوندید، خودتون رو در واقع خدمتگزار این مردم بدونید، در خدمت این ملت و مردم باشید، قدر این ملت وفادار رو بدونید. اینقدر برای این ملت مشکلات و تشویش افکار و نمیدونم شایعات و انواع و اقسام این چیزهایی که توی رسانه ها متاسفانه توی فضای مجازی روز تا شب داریم پمپاژ میکنین برای ذهن مردم رو مخشوش بکنین، ذهن مردم رو خراب بکنید، دست بردارید از این کارها و در مسیر خدمت به مردم بیاید سبقت بگیرید. امروز مردم ما نشون دادن که این نماینده ها، این نامزدها باید بیان سبقت در خیرات بگیرن. سبقت در خیرات اینه که همه برای راه خیر، برای شرایط خیر برای مردم تلاش بکنن، نه اینکه بیان دنبال سنگ اندازی برای دولت، بیان سنگ اندازی برای حل مشکلات مردم. هر کاری دولت خوب انجام میده شما کم رنگش بکنید تو روزنامه‌هاتون، تا کار یک جای نقصی پیدا میشه اونقدر پررنگش بکنه بشه تیتر اول روزنامه‌ات. شما ببینید همین روزنامه‌های روز بعد، همین امروز رو، امروز شنبه است، روز بعد از همچی یک حماسه بزرگی است. شما روزنامه‌ها رو نگاه کنید ببینید کدوم روزنامه‌ها به این مسئله، به این جشن بزرگ، به این حماسه ملی چقدر پرداختن و چه جوری پرداختن. یکی میاره تو گوشه صفحه اولش مثلا یک مردم در انتخابات شرکت کرده، یکی میاد تیتر بزرگ میزنه، یه هیلک به عنوان حماسه ملی اونو تلقی میکنه. آخه اینا مردم میفهمن اینها رو، مردم بیدارن، مردم هوشیارن، میبینن که شما دارین با این حماسه مردم چجوری بازی میکنید. من نصیحتم به اینها این هست که واقعا بیان به ملت بپیوندن، در مسیر اهداف ملت حرکت بکنن و سعی بکنن که مردم رو امیدوار بکنن به آینده. این مردم واقعا امیدوار شدن، دیدن که هر سلیقه‌ای که داشتن رو خواستن انتخاب بکنن، تونستن انتخاب بکنن، هر جور سلیقه‌ای رو خواستن تونستن پیدا بکنن. شما دیدید مردم به لیست رأی ندادن، مردم اومدن از همه لیست‌ها دستچین کردن، آدمایی که میشناختن و میدونستن که این آدمای توانمندی هستن بهش رأی دادن. خب این برای خود لیست‌بندها هم اینا درس عبرته، خود اینا هم باید دقت کنن که در لیست بستن ملاک رو باید شایسته سالاری قرار بدن، نه قوم خشبازی و نه قبیله گرایی. اگر دنبال قبیله گرایی رفتن، دنبال قوم خشبازی رفتن، مردم اینها رو متوجه میشن، میفهمن. باید حواسشون جمع باشه که در لیستی که میخوان به مردم بدن شایسته سالاری و اسلحه گرایی حتما درش لحاظ بشه که مردم اعتمادشون رو از دست ندن. اینها نکاتی است که به نظر من باید هممون بهش توجه بکنیم، همه باید دقت بکنیم و این محصول مجلس 12 در واقع محصول عقلانیت سیاسی مردم هست، محصول بصیرت مردم هست، همه باید نسبت بهش در واقع احساس مسئولیت بکنیم و امیدوار هستیم هم اونایی که انتخاب شدن، هم اونایی که زمینه انتخاب اینها رو فراهم کردن، هم مردمی که به اینها رأی دادند و به اینها امید بستن که در جهت حل مشکلاتشون گام بردارن، همه به وظایف خودشون درست عمل بکنن، نظارتشون رو دقیق بکنن و انشاءالله ما شاهد در واقع نتایج این انتخاب باشیم. انتخاب در واقع مردم در این انتخابات نشون داد که مردم دنبال تکثر آرا نبودن، با اینکه خیلی آرا متعدد بود، دنبال تکثر آرا نبودن، مردم دنبال تفکر نقاد بودن، مردم دنبال انسانهای شجاع بودن، مردم دنبال انسانهای نوگرا بودن، مردم دنبال آدمای غیر دستوری بودن که از بالا نگن آقا به این رأی بدین به این رأی ندین، مردم دنبال افراد عملگرا بودن، انتخابشون کاملا این نشون دادن، مردم دنبال افراد غیر باندی بودن، مردم دنبال افراد ضد فساد بودن، یعنی تجلی عملکردش نشون بده که این ضد فساده، با فساد داره مبارزه میکنه، مردم دنبال شفاف افراد شفافگرا بودن، یعنی دنبال این نیستن که کاراشون مخفی کنن از مردم، ما وکیل مردمی، تو باید تمام کاری که برای وکیلت انجام میدی، برای موکلت انجام میدی، همه رو بهش بگی که چیکار داری میکنی و اون باید بدونه که تو داری چیکار میکنی از جانب او، شما وکیلی، شما 290 نفر آدمی از جانب 80 میلیون نفر جمعیت دارین تصمیم میگیرین، این تصمیم نمیشه بدون توجه به مردم، خواست مردم باشه، مردم به افراد دنبال رفتار رفتن ضد اشرافیت، هم تو خبرگانش هم توی مجلسش، تا دیدن یک کسی شاسی بلند داره نمیدونم دنبال اشرافیگری و زندگی اون چنانیه نرفتن دنبالش، اینا عبرته، اینا در واقع درسه، مردم دنبال افرادی بودن که عدالت خواه باشن، دنبال افرادی رفتن که ضد لیبرالیسم باشن، یعنی دنبال یک فرهنگ لیبرالی، دنبال یک اقتصاد لیبرالی نباشن، اینا نشون میده که مردم خیلی آگاهانه توی انتخابات شرکت کردن و خیلی آگاهانه رأی دادن و ما باید قدر این فهم و درک سیاسی مردم رو بدونیم و باید در شناخت مردممون، اگر شناختمون دقیق نیست، تجدید نظر بکنیم، زبان مردم رو بفهمیم، خواست مردم رو، مطالبات مردم رو درست بفهمیم و جوری عمل بکنیم که مردم در واقع رضایتمندیشون روز به روز افزایش پیدا بکنه.
انشاءالله. آقای دکتر تقی جوابالی توی فرمایشاتتون اشاره کردید به مردم هوشیار هستند، مردم بصیر هستند. بخشی از این مردم هوشیار و بخشی از این مردم بصیر همونهایی هستند که نارضایتی‌های متعددی رو دارن اما پای صندوق‌های رأی حاضر شدن. حالا این نارضایتی‌ها نارضایتی‌های اجتماعی اقتصادی که عمدتاً هم اقتصادی هستش، نارضایتی‌های مختلفی هستش، اما اومدن پای صندوق رأی حاضر شدن، رأی خودشون رو به صندوق انداختن، مشارکت کردن در اون چه که باید تصمیم بگیرن برای آینده کشور خودشون، برای اون افرادی رو انتخاب بکنن که میخواد براشون تصمیم گیری بکنه. یک مجلسی وارد، یک جمعی وارد مجلس شورای اسلامی خواهند شد و 12 مجلس شورای اسلامی رو تشکیل خواهند داد. وظایف این افراد نسبت به همین مردم هوشیار، نسبت به همین مردم بصیر، به خصوص اونهایی که با وجود تمام کاستی هایی که داشتن، با وجود تمام اون مشکلاتی که داشتن، تمام اون گلایه مندی هایی که داشتن، پای صندوق های رای حاضر شدن، چی هستش و با چه نوع قانون گذاری میتونن دل این مردم رو به دست بیارن؟
نکته بسیار دقیقی رو اشاره کردید. ببینید، جمع‌بندی که از مطالبات مردم در واقع همه مراجع مربوطه در واقع به دست آوردن نشون میده که 20% در واقع مطالبات مردم اولویتش اقتصادی و خصوصا مسئله مشکن و اجاره بها و مسکن ایناست. حدود 17%ش مطالبات مردم مهار تورم و گرانی در کشور، 15% مردم مسئله اشتغال براشون اولویت داره و میگن اگر اشتغال ما حل بشه زندگیمون رو به راه میشه، ازدواج میتونیم بکنیم و میتوانیم آینده امیدوار کننده رو برای خودمون در واقع ترسیم بکنیم. اما اگر اشتغال نداشته باشیم، نه امید به آینده داریم، مجبور جوانی بره خارج از کشور مهاجرت کنه، نمیدونم ازدواج نکنه، ازدواج به تاخیر بیفته، سن ازدواج بره بالا و ده ها عوارض دیگه
پیامد داره.
هفت درصد هم در واقع مشکلاتشون مشکلات جوانهایی است که اینا میخوان ازدواج بکنن و حمایت کافی و کامل از اینها نمیشه که بتوانن زندگیشون رو، کانون زندگیشون رو سامان بده. خب اینا مشکلاتی که به هر حال به طور جمع‌بندی میشه گفت که محورهای اصلی اولویت دار مردم جامعه ماست. از طرف دیگه ما واقعا التماس میکنیم از دولت، بابا مقام معظم رهبری بارها اینو گفتن، شما اگر یک کاری رو قول دادید به مردم انجام بدید نتوانستید انجام بدید، دلیل شو به مردم بگید.
بله.
و چرا نمیتونی قیمت ارز رو بیاری پایین؟ چرا نمیتونی ارزش پول ملی رو جلوی کاهشش رو بگیری؟ اینو به مردم بگید. چرا نمیگید به مردم؟ این که ما فقط
شفاف بگید مردم درک میکنن.
باید مردم رو همراه کرد. ببینید مقام معظم رهبری یک سال رو سال همدلی و در واقع همدلی با دولت اعلام کردن. همدلی با دولت یعنی چی؟ یعنی مردم احساس بکنن که با دولت یکی هستن، با مسئولین اجرایی یکی هستن، مشکل اونها مشکل مردمه، مشکل مردم مشکل دولته. این احساس طرفینی باید به وجود میاد. مردم اگر بدونن که علت این که این گرانی وجود داره چیه، علت این که این کار نتوانسته دولت انجام بده چی هست، قطعا خیلی رضایتشون بیشتر میشه تا اینکه ندونن چی هست و از هر کس هم سوال کنن کسی جواب نده یا چندین جواب متعدد و متناقض داده بشه. دولت بیاد بگه چیکار کرده، همونطور که بیاد بگه چرا این کارا نتونسته انجام بده. شما یه قول دادید، مثلا قول دادید آقا سال 1,000,000 مسکن بسازید، خب بیاد بگید آقا مشکلات این قولی که ما دادیم چیه، کجا گیر کردیم که نتوانستیم این قول تحقق ببخشیم. الان بالاخره قشر ضعیف جامعه برای مشکل مسکنشون با چیکار بکنن؟
بله بابا، کشورهای اجاره بهای خیلی بالا، بله.
کشورهای دیگه بابا چجوری مشکل مسکنشون حل کردن؟ شما برید چین با 1,300,000 جمعیتش مشکل مسکن نداره. خب چطور ما با 80,000,000 جمعیت باید مشکل مسکن داشته باشیم؟ چرا؟ برای که او با وام 4% داده به مردم، امکانات ساخت و نمیدونم مساله ارزون هم در اختیارش گذاشته، راحت تونسته خونش رو تعمیر کنه بسازه. نه با وام 30% و 40% کجا کسی به مسکن میرسه؟ کی میتونه با مثلا الان با 300,000,000 400,000,000 در واقع داده اولیه، در واقع خودیاری اولیه مثلا وارد مسکن
شما کدوم جوان الان اجاره هم نمیتونید بکنید؟
بله الان اجاره
شهر تهران بکنید. که نمیشه این اتفاق نمیافته.
اینا راهکار داره، این راهکارها رو ما باید دنبالش بریم و در جهت مردم. بله البته خوب درآمد دولت هنوز در اون حدی نیست که همه این مشکلات رو برطرف بکنه، بدهی‌های زیادی داره، ولی خب دولت بدهی‌های اکثر بدهی‌های قبلی رو هم پرداخت کرده. ما کشورمون واقعا کم بدهی ترین کشورهای منطقه است. شما الان امارات این همه نمیدونم همه برجاش همه اینو چشم مردم رو کور کرده، نمیدونن که چه وضع داره. بالاترین بدهکارترین کشور تو منطقه است، اما ادعا هم میکنه که از نظر اقتصادی مثلا خوبه، در حالی که 1,000,000 جمعیت بیشتر نداره. از اون طرف روزی 3-4 برابر ما هم داره نفت میفروشه. خب اونا با این همه امکاناتشون تازه موندن توش، نمیتونن کشورشون درست اداره کنن. ما با این بضاعت و با این امکانات و با این مشکلاتی که داریم، با این تحریمات، تازه اونا هیچ تحریمی هم نداشتن.
بله.
ما بدون همه اینا این همه پیشرفت کردیم، خب باید اینا رو دولت برای مردم کاملا تبیین بکنه و روشن بکنه. من فکر میکنم که در مجموع اگر ما هم مردم رو از خودمون بدونیم و محرم خودمون بدونیم، مشکلات رو بهش درمون بذاریم، رضایتمندی اونها رو بیشتر جلب بکنیم، قطعا این نمایندگان آینده هم این اولویت هایی که اشاره کردن بهش رو دنبال بکنن و در جهت حلش گام بردارن، انشالله نتیجه بسیار خوبی از مجلس 12 خواهیم گرفت.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر حمیدرضا تقی، کارشناس مسائل سیاسی، که در این بحث شرکت کردید. از شما شنوندگان عزیز و ارجمندم که همراه ما بودید با موضوع تبیین راهبردی را انتخابات باشکوه 11 اسفند ماه 1400 بسیار سپاسگزار هستم. یک بار دیگه درود می‌فرستیم به شما مردم متین و با صلابت ایران اسلامی و آفرین میگیم به ملت با شکوه ایران، به شهری و روستایی، به مادران و پدران متعهد این دیار با صفا. خیلی متشکرم که همراه ما بودید. خداوند یار و نگهدارتون.
برنامه‌ای که به صورت زنده و مستقیم تقدیم شد، برنامه زنده گفتگوی سیاسی بود از رادیو گفتگو.
ده سی و پنج. این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد میکنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیامرسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035.
شرابش می دهد عاشقی که از خون دل جام شرابش میدهد، چشم تر عشق روان حال خرابش میدهد، حال خرابش میدهد. اول زان صفه مشتان سوالی می کند آخر و نم آخر و نم رزدم خنجر جوابش می دهد. عاشقی که از خون دل جام شرابش می دهد، عاشقی که از خون دل جام شرابش می دهد، چشم تر عشق روان حال خرابش می دهد، حال خرابش می دهد. کمند حلق عاشق طره معشوق نیست، گر کمند حلق عاشق طره معشوق نیست، پس چرا بر چهره چندی پیچ و تابش میدهد؟ شب‌ها از غم هجران عذابش می‌دهم، بس که شب‌ها از غم هجران عذابش می‌دهم. عاشقی که از خون دل جام شرابش می دهد، عاشقی که از خون دل جام شرابش می دهد، چشم تر عشق روان حال خرابش می دهد، حال خرابش می دهد.
به ساعت 18:54 رسیدیم. شما شنونده بخش دوم برنامه های رادیو گفتگو هستید.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم که یک میز گرد های
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
شما دوستان رادیو گفتگو برای اطلاع از جدول پخش برنامه ها و موضوعات اونها میتونید به کانال ما در پیام رسان بله مراجعه کنید. همچنین آخرین اخبار برنامه ها و فایل صوتی اونها رو هم ما در این کانال به صورت روزانه بارگذاری میکنیم و در اختیار شما قرار میدیم. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. برای عضویت در کانال شبکه کافی عدد 35 رو به شماره 1058-82 پیامک کنید. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خودتون شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید.